بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره این هیئت ترکیبی لا ضرر سه نظر را تا کنون خوندیم. نظر اول این است که لا ضرر یعنی لا حکم ضرریین. نظر دوم هم همینه، ولی موضوع را عوض میکند، میگه رفع الموضوع به لحاظ رفع الحکم. لا شک لکثیر شک نفی موضوعه ولی نفی حکمه. در اینجا هم لا ضرر نفی موضوعه، یعنی لا وضوع ضرریین، قهرن وجوبش را برداشته. فقط عرض کردیم که طرق دومه با اول این است که در جایی که ضرر مال موضوع نباشد، مال حکم باشد، به نظر خراسانی اونجا را نمیگیره. نظر سوم مال وافیه بود، گفت لا ضرر غیر المتدارک. در واقع میخواد بگد که این همان یک حکم معمولی است در حقیقت، لا ضرر غیر المتدارک. تمام ضررها را اسلام تدارک دیده. اگر کسی مال کسی را تلف کرد، گفته من اطرف مال الغیر فله ضامن. بنابراین تمام ضررهایی که در خارجه، شرع مقدس برای اون قانون را معین کرده، این قانون ضرر را جبران میکنه. دیروز عرض کردم که این مسئله صحیح نیست. ضرر تکوینیه، تدارک تشریعیه، این صحیح نیست. باید متدارک با متدارک یکسان باشد. البته این مطلب مال وسرسائل مال من نیست. خب حالا آمدیم القول الرابع. قول رابع و خامس غیر از اون ستا است. اون ستا می گفتن لا نافیه است، اما قول چهارم و پنجم لا را ناهیه می گیرد. شریعت اصفهانی آمد گفت بر این که لا ضرر به معنای لا تضر. دو تا آیه هم استدار کرد و شاید یک روایتی هم خواند. الان ما می خواهم نظریه ایشون را تجزیه و تحلیل کنیم. عرض میکنم اولا این دو آیه‌ای که استدلال کردی، آیه اول اصلا نمیتوند لا در آنجا ناهیه باشد. لا نفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اگر لا را ناهیه بگیریم بلاغت از بین میرود. نگاه کنید، گاهی مردی هست و تجارت خانه دارد، بعضی از شاگردانش کار خلافی انجام میدهند، میگه در تجارت خانه ما غل و غش نیست، دزدی نیست. بگه بر این که فلانه دزدی نکنید، از آسمان میفتد زمین. گاهی از اوقات زن شوهر که با هم نزا دارن، زن یه کارهای غیر صحیحی انجام میدهد، میگه در زناشوی ما این مسائل نیست. در واقع نفی موضوع میکند به تمام معنا. و الا بگه فلانه از کنم هریحانه، نباید شما دزدی کنی، نباید شما غیبت کنی، کلام از بلاغت میفته. اسلام میفرماید حج یک عبادت خالصی است، باید ظاهر دو لباس بر تن کرده همش متوجه مقام ربوبی باشد. دیگه در این موضع لا رفسه چه ما معنا نداره، لا فسخه ولا فسوقه کذب معنا نداره، ولا جداله به همدیگر مجادله کردن نیست. میخواد بگد حج، سفره حج باید از اینها پاک باشد. این با نفی درست می شود، با نهی درست نمیشه. این اشکال اول. اما اشکال دوم، چند تا روایت الان میخونیم، در آن روایت ها خواهد دید که نهی نمیتواند به معنای نهی باشد. اشکال دوم ها، اون روایت ها را بیارید. از کارم خدمتون که این روایت ها صفحه 88 و ثانیاً سطر سوم چهارم. ان استعمال الهیئت فی النفی لیس به اقل من استعمالها فی النهی به احد الوجهین. لاحظ الجمله التالیه، بخونید: لا بیع الا فی ملکن. میتونیم بگیم لا تبیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا طلاق الا علی طور، لا یمین للولد مع والده، لا یمین للمملوک مع مولاه، ولا للمرأه مع زوجها، لا رضاء بعد فتام، لا نذر فی معصیت الله، لا یمین للمکره، ولا رهبانیت فی الاسلام. در اینجور جاها هم پیدا نکردی آقا سید؟ بخونید روایت ها، بخونید.
صفحه هشتاد
زبر زرنگ باشید، بکنیم هشتاد فورا میارد. این روایات چند تا روایت شد بشماریم: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. نه تا روایته. این حالا ما به معنای نهی بگیریم، اصلا معنا خیلی از کنم ساقط میشد. لا رهبان گتف الاسلام، بگه لا ترهب، اصلا میخواد دیگه از سفره اسلام رهبانیت نداره. در همینا نفی موضوع مراده، نه اینکه خطاب بکند که این کار را انجام نده. وجدانن ببینید میشه بعد این را معنا کنیم: لا اتق الا فی ملکن، بگیم لا تعتق الا فی ملکن، لا طلاق الا علی طور، لا تطلق الا علی طور. نه، اصلا طلاق در سفره طلاق باید از قدم زن پاک از حیض باشد.
غلط میشه یا بلاغت مراعات میشه؟
بل بلاغت از بین میرود.
اگه غلط نمیشه پس استدلال نمیشه.
متوجه نیستم. توجه کردی؟ بله. عرض کنم خدمتتون که این روایات را اگر ببینیم، به هر عربی به هر عجمی نشون بدهیم بگه لا در اینجا نافیه است. چطور شده که ایشون ادعا میکند که این هیئت ترکیبیه در قالب جاها به معنای نهیه؟ این روایات که من پیدا کرده ام در این جاها به معنای نهی نیست. لا رهبانیت للاسلام، لا یمین للولد الا به اذن الوالد. این دو. عرض کنم خدمت به اشکال سوم. تا اینجا دو تا اشکال کردیم. اشکال اول راجع به آیه مبارکه بود. دم آیه مبارکه با نهی سازگار نیست، با نفس سازگاره. اگر بخواهیم فصاحت و بلاغت کلام را در نظر بگیریم، باید لا را نافیه بگیریم. دومین روایات خوندیم، این روایات هم حاکی از آن است که نفی به معنای نفیه، نه به معنای نهیه. نمیگیم نهی نمیشود، نهی نمیشود نیست، اما اگر بشود کلام از عظمت میفته. سوم، یک روایتی داریم که اصلا در اون روایات محال است نفی را به معنای نهی بگیریم. این اولی دومی امکانش هست، اما گفتیم بلاغت را از بین میبرد. سومی اصلا امکانش نیست. همین صفحه بیارید. یکی از قوانین اسلام شفعه هست. شفعه چیه؟ زمینی هستیم مشترک بین دو نفر، او اصلا نمیتواند سهم خودش را بدون اجازه من بفروشه. اگر فروخت عقد لازمه، اما من حق دارم، حق شفعه دارم، حق دارم بگم اخذت به شفعه، همون پولی را که شما به طرف دادی بگیر مال منه. حضرت بفرمد شفعه تا کجاست؟ حتی عرفت العرف، عرفت العرف، این حالا معنا خواهیم کرد، الا حتی عرفت العرف. پشترش بفرمگد که لحدت الحدود. عرفت العرف یعنی چه؟ دقت کنید، لغت را معنا میکنیم. عرف جمع عرفه هست، عرف جمع عرفه هست، مثل غرف جمع غرفه هست. عرفه به چه میگن؟ عرفه به اون علائم میگن که نصب میکنن که ملک را از هم جدا میکنن. العامل، الناصب، عاملی که این را از اون طرف جدا میکنن. عرفت العرف، رفت نیست، عرفته، عرفت العرف، این علائم منصوب شد. وقتی منصوب شد ندیگه شفعه دیگه نیست. شفعه تا جایست که عرفت العرف نباشد. عرف جمع عرفه است، عرفه اون علائم و وسائل است که ملک را از هم جدا میکنه. عرفه یا عرفه و تعریفن در لغت میگن، عرفه یا عرفه و تعریفن، ای جعل للعرضه، پشترش میگوه همدانی، ای جعل للعرضه علائمه که فواصل میشود بین دومه. مرزا بفرمایید، از کنم قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود، اکت تفسیره فلا شفعته. بعد از کنم خدمتون که حضرت تعلیل می فرمگن. از اول بخونیم. بله، فقضا به شفعه بین شرکای فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، در اینجا لا ضرر ولا ضرار علت حکمه. میگه چرا وقتی که حد حدود شد، حد حدود شد دیگه لا شفعه، شفعه قبل بعدن دیگه شفعه نیست. و قال لا ضرر ولا ضرار، حضرت میخواد در واقع به خودش بگن لا تضر، یا به طرف میخواد دیگه لا تضر، اصلا معنا نداره لا تضر. علت حکمه، علت حکم نمیتواند به معنای ناهیه باشد. بگو علت حکم نمیتواند به معنای ناهیه باشد. از قرم نروایت اینه، وقال عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه، وقال لا ضرر ولا ضرار. میخواد بگه بر این که مادامی که حد حدود نشده ضرر هست، اما بعد از آنه که حدود معین شد ضرر نیست، پس لا ضرر ولا ضرار. تعلیل حکمه، تعلیل حکم معنا ندارد که علت خطاب باشد. بگد ایها الناس لا تضرو، لا تضرو، ناسی در کار نیست. پیغمبر اکرم علت حکم را بیان میکند، علت حکم معنا ندارد بر اینکه تعلیل باشه. اون این است که قبل از تهدید ضرر هست، بعد از تهدید دیگه ضرر نیست. بناً علی هذا، این وجوهی را که ما عرض کردیم، نظریه شیخ عرض کنم خدمتون که شریعت از نظر ما ضعیفه. اولا در آیه خلاف بلاغته، ثانیاً در آن روایاتی که خوندیم، روایات که خوندیم اونها قابل نهی هست، اما خیلی بعید اینها را به معنای نهی بگیریم، بلکه حضرت بخواد در آنجاها نهی کند. سوم، حضرت آمده حکم را با لا ضرر و لا ضرار معلل میکند. تعدیل معنا ندارد من اینکه به معنای نهی باشد. تا اینجا نظر چهارم خوندیم، النظر الخامس. نظر خامس هم با نظر رابع یکیه.
کمین که شیخ انصاری شیخ طریعت نفی را به معنای نهی گرفته، این نظریه که ما در حضرت امامه شنم نهی را نفی را به معنای نهی گرفته. اما فرق از بین آن و آن، شریعت اصفهانه می فرمگد لا زرن لا تزر حکمون شرعیون سماویون. شیخ شریعت امام می فرمده حکمون مولویون سلطانیون، مال خود پیغمبره. پیغمبر دارای چنین مقامی هست که امر و نهی برای امت بکنه. بس چه میگیم؟ سینه میزنیم. اولی حکمان شرعیون الهیون، مثل بقیه نهجه ها، مثل لا تاکل الربا، لا تاکل الاصل بیته. این میگن نه، این ربط به آسمان نداره. نهیون مولویون سلطانیون، از قرم خدمتون که ناب این از منصبی که خدا به پیغمبر اکرم داده، این اسمالشه. توضیح ذلک، دقت کنی، توضیح ذلک، این ندن نبیه مناسب سلاسه، نبی ست منصب دارد. یک، منصب اولی، منصب اولی نست که المنصب الاول النبوت و رساله. پیغمبر اکرم نبی است و رسول، برکه بگه امانا خاتمه. ابتن نبی رسول بودن مشترک با سایر انبیا، سایر انبیا هم نبی بودند و رسول بودن، پیغمبر اکرم هم نبی است و رسول. ولذا در قرآن میگد یا ایها النبی، گاه میگد یا ایها الرسول. حالا فرق نبوت با رسالت چیه؟ اون مسئله دیگریست. ما هو الفرق بین النبی و الرسول، ما فرق این را در کتاب مفاهیم القرآن مفصلا آوردیم که فرق نبوت با رسالت چیه. مفاهیم القرآن جلد سوم. دو، مقام دوم الحکومت و سیاست. پیغمبر اکرم سلطان است و حاکم است و سائس است، بالاخره از قرم کشور را اداره می کند. منهای این نبوت و رسالت مقام حاکمیت و مقام سیاست را دارد. اما نسبت به مقام اول، نسبت به مقام اول این آیه را شاهد میاریم: الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشونه و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این آیه راجع به اولیه، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، این اولیه. در اینجا از حضرت آدم گرفته تا خاتم همگی مشترکه. و اما دوم نه، این سلطانه، حاکمه، در واقع مقتدره، میخواد کشور را اداره کند، یه منصب دیگریست. آیه ای که بر این استشهاد میکنیم بین آیه است: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. این بکه ارز کنم خدمتون که و من یعص الله و رسوله فقد ظل ظلالا مبینا. این کدومه؟ چطور این آیه دلیل داره که پیغمبر رسول است و نبی؟ هیچ، سلطانم هست، حاکمم هست، امر و نهی دارد، هر که را بخواهد ادب بکند. این آیه چطور بر اون دلیله؟ اینه، من دیگه در شرح ننوشتم. آقایان شأن نزول آیه را ببینی، چطور این آیه دلیل است که پیغمبر اکرم مانند یک رئیس جمهور، مانند نخست وزیر، بلا تشبیه مقام حاکمیت و مقام سلطنت دارد. این آیه شأن نزولش اینه: پیغمبر اکرم دختر عمه خودش را تزویج زید کرد، غلام بود، اما اینا با هم نساختن. آمد پیش پیغمبر گفت طلاق بده. گفت بابا طلاق نده، چنین و چنان. گفت نه، ما با هم نمی سازیم. بالاخره طلاق داد. زید پسر خوانده پیغمبر بود. زید هنگامی که آمد مکه فروختند و خدیجه خرید و خدیجه هم اهدا کرد به پیغمبر. پیغمبر این را پسر برای خودش برگزید، بنوت به در واقع فرزند خوانده. آقایان میدونید انسان نمیتوند عروس خودش را بگیرد، که انه زید پسر پیغمبره، زنش که طلاق داد میشود عروس پیغمبر، پیغمبر نباید اینه بگیره. این رسمی بود در عرب که همینطور که انسان نمیتوند عروس واقعی خودش را بعد از طلاق بگیره، حتی اونجا که پسر خوانده باشد طلاق بدهد نگیره. اسلام برای اینکه این بدعت را بشکند به پیغمبر دستور داد که این کار را بکن تا ادب باشد برای دیگران. پیغمبر اکرم به حکم الهی در اینجا از کنم خدمتون که این دختر عمه خودش را بعد از طلاق گرفت، قوقا بلند شد، ای وای محمد آمده عروس خودش را گرفته. داستانش مفصل این آیه آمد: و ما کاند مؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا، این امر پیغمبر بود، امر خدا بود، ان یکون لهم الخیره، که انتخاب کنم، و من یعص الله و رسوله. بنابراین پیغمبر اکرم که در اینجا عرض دارم این زن را گرفت، دختر عمه خود را گرفت، این ناشی از حاکمیت اوست، حاکیت از قرمخ سلطنت اوست. این آیه هم دلیل بر آنه. سوم، پیغمبر اکرم مقام قضاوت و فصل خصومه داره، اونم که معلومه فصل خصومه. ازا علم که هازا، که پیغمبر اکرم دارای سه مقام است: مقام نبوت و رسالت، مقام حاکمیت. این آیه را بیاریم، یکی هم مقام قضاوت. آیه قضاوت هم که روشنه، این آیه را بخوانید از کنم: فلا و ربک، فلا و ربک، چرا من مجرور خوندم؟ واو قسمه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر اکرم موضوع را آوردن، مطرح کردن. پیغمبر اکرم هم طبق قوانین قضا حکم کرد. اون کس که محکوم علیه شد به پیغمبر گفت نکند به خاطر قوم خیشیتون یا فلانتون به او حکم دادی. این آیه ناظر به اونه که اگر پیغمبر اکرم قضاوت کرد کسی حق اعتراض نداره. ازا علم که هازه المقامات و سلاسه، مقام النبوت و الرساله، مقام السائسیت و سبب مقام القضا، فعلم این فرمایش پیغمبر اکرم که بفرماید ارز کنم چنین و چنان فلا ضرر ولا ضراره، این نهج حکومتیست، نهج آسمانی نیست، نهج حکومتیست. پیغمبر دید بر این که این مردک به هیچ نحوی سر به راه نیست، گفت یک درخت بهت میدهم قبول نکرد، ده تا درخت نمیدم در بهش میدم، معلوم میشود این آدم لجبازه، حکم حکومتی. امروز میگن حکم ولایه، آیا قزوینی؟ بگو حکم ولایه. آیا حکم ولایه؟ امروز میگن حکم ولایه، حکم ولایه را صادر کرد که فلا ضرر ولا ضرار، از کنم برو از کنم درخت را بکن منداز دور، این لا ضرر ولا ضرار ناب اون لا من السما، ناب اون من منصب اعطاه الله سبحانه و تبارک و تعالی، حکم ولایه را صادر کند. این از قبیل حکم ولایه و حکم سلطانی است. بعدشون البته شواهدی هم در کلام خودش دارد که اون شواهد را ما یه ذکر نمی کنیم. بنابراین النفی به معنی نهی و حکم الهی است و آسمانی نیست، بزقى البدنة للمدعي واليمين على من أنكر. إن حكم إلهي إن حكم إلهي نيس چون پیغمبر اکرم مصلح مدبره، مدبر باید برای اداره مملکت برنامه داشته باشد. این برنامه پیغمبر اکرم بود که در اینجا قطع ریشه فساد کند، بگه لا ضرر ولا ضرار، ای لا تضر جناب آقای سمره، لا تضر چرا؟ به جهت اینکه در اسلام ضرر و ضرار نیست. بنابراین این همه حیاهو که آقایان آمده اند کرده اند و رساله هایی در قاعده لا ضرر نوشتن همش میشود هیچ. این یه حکم ولاییست از پیغمبر اکرم صادر شده، جاهای دیگر هم حکم ولایی دارد. مثلا هنگامی که جنگ میرفتن بعضی ها را مقدم میکرد، بعضی ها را مؤخر میکرد، میگم مردم تا اونها آتش نکنن به رو بگوش شما آتش به گوش اونها نگوشید، تحکامی را در مقام جنگ ابراز میکرد. این از اون قبیله. باید مافل باب در اینجا جنبه فردی دارد، اون بقیه چیزها جنبه فردی ندارد، جنبه از کنم خدمتون که جنبی دارد.
قابل تغییر اگر حکومتیه، قابل تغییر دیگه این حکم اگر حکومتیه.
بله خدا بعد از در بفرمه. بناهن علا هازا بنا به عقیده مرحوم شریعت، به عقیده مرحوم امام، لازرر از اون مقامی که فقهای ما گرفتن از زمان شیخ طوسی تا حالا در تمام ابواب با این استدلال کردن میشود هیچ. دیگه نه در باب خیالات میشود استدلال کرد، نه در باب عبادات، بلکه هازا نهیون. نباید مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چه کند؟ ضرر برساند. شیخ میگفت حکمون الهیون، نهیون الهیون، شون میگفت نهیون بشریون سلطانیون، اما نه بشری بی مورد به خاطر یک نوع قوت و منصبی که خدا به پیغمبر داده از آن ناشیه. خب البته گفتیم امروز سه‌شنبه است، فردا ببینیم نظریه حضرت امام چیست. البته ما اشکالاتی داریم، اشکالات بی ادبانه ذکر نمی کنیم، مؤدبانه ذکر بکنیم، بعدا خودمون نظریه خودمون را خواهیم گفت. ما همش نباید فروشنده باشیم، خودمون هم باید یه چیزی بخوریم، تنها دلال نباشیم. تا حال ما دلالیم. شیخ بعدن قول از کنم خدمتون که خراسانی، بعد وافیه، بعدن شریعت، بعد حضرت امام، فردا نظریه حضرت امام را توجیه میکنیم، ببینیم حکم ولاییه یا نه بابا حکم سماویست. انشاءالله فردا آقایان فرمایید شون. ما گفتیم تکلیف هفته آینده چه شد؟ تکلیف هفته آینده چه شد؟ 5 منصوص داریم، 4 غیر منصوص. روایات منصوص را می نویسید، فقط حفظ می کنید. مهم این است که چگونه 4 را از این 5 استنتاج کنیم. آقایان میگن شکوک صحیح 9 5 منصوصه، 4 غیر منصوصه. میخوام اجتهاد شما را میزان بگیرم که چگونه 6 میشود استدلال کرد، 7 را چگونه میشود استدلال کرد. انشالله 5 تعطیله، جمعه هم تعطیله، 3 هم تعطیله. خبر کن حریص جهانگرد را، برده دل و جان من، جانب برده دل و جان من، جانب یه روز درسیره، یه روز تعطیله، یه روز تعطیله، یه روز تعطیله، حالا دیگه گرفتاره میشه.